بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره تحقق اختلال نسبت به استقبال، درباره ذبح و نحر گفته شد که باید استقبال رعایت بشود، که مطلب نسن و اجماعن ثابت و مسلم هست و مستند این حکم به طور عمده نصوصی است که در کتاب وسائل جلد 16 باب 14 از ابواب ذبایح آمده است که در آنجا صحاح هم هست. چند تا روایت صحیح بود که یادآور شدیم. در ادامه سید طباطبایی یزدی می فرماید و این کان ناسیان او جاهلان او لم یعرف جهت القبلت لا یکون حرامن، که گفتیم و شرح دادیم. و کذا لو تعذر استقبال رو که ان یکون عاصیان او واقعا فی بئرن او نحوهی مما لا یمکن استقباله فانه یذبحه و این کان الى غیر القبلت. در این رابطه هم مطلب از لحاظ فقهی مورد اختلاف دیده نمی شود، یعنی فرع بعدی که اگر حیوان مورد ذبح عاصی باشد، یعنی فراری و قابل احاطه و دسترسی نباشد، و یا اینکه در گودی افتاده باشد که در مثال میزنند فقها که در چاه بزرگی افتاده باشد و قابلیت ذبح و نحر نداشته باشد، در این صورت شرطیت استقبال ساقط است. طبق قاعده قاعدتن و نسن، اما قاعده چه بود؟ گفته بودیم اشتراط در صورت امکان، با اشتراط قبله در صورت امکان یک اشتراط قطعی است، اما در صورتی که امکان استقبال وجود نداشته باشد اشتراط قبله ساقط است. اولا طبق قاعده، یعنی قاعده تمکن و قدرت بر استقبال، و ثانیا نصوص خاصی داریم که در مورد حیوان عصیانگر و افتاده در بئر نص خاصی داریم که اعلام میکنند در این صورت شرطیت استقبال ساقط است و میشود به هر صورتی که ذبح کند یا حیوان را گویا به قتل برساند ذبح شرعی به حساب میاد. کتاب مسائل جلد 16 باب 10 از ابواب سید و ذبایح، حدیث شماره یک صحیحه حلبی، قال ابو عبدالله علیه السلام فی ثور تعاصا فابتدره قوم بأسیافهم وسموا فأتوا علیا فقال هذه زکاتهم ولحمه حلال. نص روایت رو شمرده شمرده خوندم و معناشو توجه کردید. حلبی نقل میکند از امام صادق علیه السلام درباره ثوری، یعنی گاومیشی که اسیان کرده از تو فرار و طائفه دنبال کرده ان اون ثور آسی را به اسیاف و شمشیرها زدند و اسم هم بردن. منظور از سمو تسمیه هست، تسمیت الله که از شرائط حلیت زم هست. بسم الله گفته ان آنگا آمدن محضر مبارک امیر المؤمنین سؤال کردند که قضیهی که این به این گونه اتفاق افتاده است و ذبحی که به این صورت شکل گرفته است ذبح شرعی است یا خیر؟ امیر المؤمنین فرمودن هذه زکات و لحمه حلال. همینطور روایت دیگر از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله،
زکات و حیه
به معنای سریع، این حیه معنای دیگری ندارد. در این زکاتن حیه یعنی یک ذبح سریع است. اون کلمه حیه دخل در صحت ذبح نداشت، لذا نگفتن. شما که رفتید متن مطالعه کردید سوال میکنید، حیه در منظور از حیه یعنی سریع، یک ذبح سریع است. روایت دوم رو هم بخوانم. حدیثی است از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله همون عبدالرحمن ابن حجاج هست که از اجلا و ثقات از اصحاب امام صادق علیه السلام. عن ابی عبدالله علیه السلام ان قوما اتوا نبیا فقالوا ان بقره لنا غلبتنا واستعصت علينا فضربناها بالسيف فامرهم باكلها. طائفه آمدن خدمت حضرت رسول، گفتن که یک بقره داشته ایم که از اراده و اختیار ما بیرون رفته است، قابل احاطه نبوده است، اسیان کرده، استعصد، و بعد ما برای ذبح آن اون بخره را با شمشیر زدیم تا اینکه بخره از پا افتاد و مرد. فامرهم به اکلها، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد به اکل آن بخره، که دلالت دارد بر اینکه اگر چنانچه حیوانی در اختیار نباشد، به اصطلاح شما جوانها در کنترل نباشد، می شود با سیف و سنان اون را ذبح کرد و بر اساس اعتبار شرعی این ذبح در این مورد ذبح شرعی به حساب میاد. حدیث چهارم را سوم را هم برای شما بخوانم که مطلب در متن کاملا از لحاظ مستند درست بشود. حدیث شماره 3 همین باب ده عن اسماعیل الجعفی قال قلت لأبی عبدالله بعیر تردد فی بئر کیف ینحر قال یدخل حربة فیطعنه بها ویسمى و یؤکل. سؤال شد که شتری سقوط کرده است در یک چاه، افتاده در چاهی، چگونه می شود نحرش بکند؟ فرمود که یک وسیله حربه ای را وارد کند و به آن شتر ضربه ای بزند تا که بمیرد، ولی یسما و در حال ضربه زدن اسم الله را ذکر کند و یأکل و اکلش جائز است و حلال. این متا این نصوص مضافن بر قاعده دلالت دارن بر این که حیواناتی که قابلیت استقبال در آنها نباشد حین الذبح و حین النحر، به هر وسیله‌ای که به قتل برسد ذبح شرعی و نحر شرعی به حساب میاد. مطلب نسن قولن و قاعدتن درست است و بلا اشکال. مسئله سوم آخرین مسئله در مورد اخلال، سید طباطبایی یزدی می فرماید لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاشه ولم یوجب حدک حرمتهی سوا امکان عن عمد او جهل او نسیان. می فرماید که اگر درباره میت که در قبر می گذارند استقبال رعایت نشود، در این صورت واجب است که اون میت از قبر اون میت شکافته شود، نبش قبر شود و اون میت مستقبلا در قبر گذاشته شود. برای اینکه استقبال واجب است و نبش قبر به عنوان مقدمه واجب عنوان وجود به خودش میگیرد. اگر اشکال شود که نبش قبر مؤمن حرام هست و این حرمت با اون وجود تعارض کند، در این صورت جواب داده شده است سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در جواب این اشکال می فرماید که در اینجا تعارضی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت نبش در حقیقت مستندش یک دلیل لبی است، یعنی اجماع، و خود دلیل لبی اطلاق ندارد که حرمتش مطلقاً اعلام بشود، بلکه قدر متيقنش آن است که این حرمت نفس به معارض یا به دلیلی بر نخورد. اگر به دلیلی یا معارضی بر بخورد، دلیل لبی از کار می افتد. نکته را دقت کنید، دلیل لبی در برابر شنیده بودید که دلیل لبی اطلاق ندارد، این نکته را هم اضافه کنید، دلیل لبی قابلیت معارضه با دلیل دیگر ندارد، چون اصل اعتبارش اعتبار محدودی است نه اعتبار محکم و کامل بکنم. بعد از این که گفتیم دلیل حرمت نفس دلیل لبی هست، در این موردی که وجوب استقبال در برابر آن قرار گرفته است، این حرمت مرتفع است، باید نقش بشد و استقبال صورت بگیرد. فرمایش سید تا اینجا تمام. اشکال دیگر خارج از متن، قبلا گفته ایم که استقبال میت، اینو میگفتید که استقبال میت از موارد مجمع علیه است، دلیل دیگر بر استقبال میت نداریم. حتی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث از اجماع می فرماید در سر تا سر فقه فقط دو مورد اجماع تعبدی داریم، دیگر مواردی که اجماع دیده می شود بالاخره برمی گردد به یک مدرک. همه اجماعات مدرکی است، فقط دو مورد اجماع تعبدی است که یکی از اون دو مورد همین گذاشتن میت مستقبلا در قبر هست. این هم دلیلش لبی هست. چه می شود؟ مورد دوم هم یادتونه دیگه، تکرار نکنم. مورد دوم چه بود؟ آفرین، احسنتم. حرمان ولد و زنا از ارث جزء مجمعان علیه تعبدیست، در سر تا سر فقه این دو مورد مجمع تعبدیست، بقیه موارد از اجماعات مدرکی بیرون نمی روند. پس از آن که این اشکال رو مطرح کردیم که آقا دلیل استقبال هم لبیست، چه می شود؟ در این رابطه جوابی که می توانیم بگیم این است که در تعارض خود این دو عنوان که رعایت استقبال باشد و نبش، استقبال ترجیح دارد. چرا؟ چون استقبال برای خود میت هست، از اوصافیست متعلق حالاتیست و اوصافیست که متعلق به خود میت است، نبش قبر مطلب جداست، قبر غیر از خود میت است. بنابراین دوران امر بین دو حکمی که متعلق به خود مکلف باشد و متعلق به امر مربوط به مکلف باشد، ترجیح با اون موردی است که به خود مکلف تعلق دارد. بنابراین در این دو مورد هم چه می شود؟ تعارض اگر صورت بگیرد، ترجیح با رعایت استقبال خواهد بود. بعد استثنایی دارد، استثناء دو مورد هست. مورد اول اگر نبشه قبر در صورتی باشد که جسد متلاشی شده باشد، در این صورت می‌فرماید که استقبال واجب دیگه نیست، وجود ندارد. چرا؟ چون جسدی نیست، یک مجموعه استخوانی است که صدق جسد نمی کند. استقبال بر جسد واجب است، نه بر یک مجموعه استخوانی که جسد از او صحت سلب دارد. مطلب این مورد اول از مستثنیات. مورد دومی که گفته می شود نفش جایز نیست ولو استقبال صورت نگرفته باشد، در صورتی است که حد حرمت مؤمن به وجود بیاد، که حد حرمت مقدمانع می شود از جواز نبش و مبادرت به استقبال. درباره حد حرمت که عزیزان سؤال کردن و بحث کردیم و گفتیم شما این حد حرمت را جزء مصطلحات عرف میدانید یا جزء مصطلحات شرع میدانید؟ اگر به طور درست و کامل احراز بشوند که حد که حرمت از مصطلحات عرفی است، باید به عرف مراجعه کرد. اگر عرف بگن که حد که حرمت است، نباید به نبش قبر اقدامی به عمل بیاد. و اگر عرف بگد که نخیر، به جهت استقبال که یک امر واجب هست، حد که حرمت نیست، رعایت شرع است، انجام حکم شرعی است. حکم شرعی که انجام بگیرد یه مقدار زحمت هم در پی داشته باشد، حد که حرمت نیست. برابر این نقش قبر بشود. حد که حرمت یک ضابطه و یک معیاری از سوی شرع ندارد. طبق فرمایش فقها، مخصوصا شهید ثانی در مسالک قدس الله نفسه و زکیه، به عنوان یک قاعده بسیار برجسته مفیدی اعلام میکند، در هر موردی که بیان شرع به تفصیل نیامده باشد، تفصیل و تطبیق در اختیار عرف خواهد بود. اشکال و جواب. اشکال این است که عرف بعضی از مفاهیم رو که تشخیص نمیداد، عرف فقط مفاهیم عرفیه را میتواند تشخیص بدهد. جواب، گفتیم عرف یک عرف نیست، عرف متعدد است. حد اقل گفتم در معالم الاصول گذراندید که عرف عام و عرف خاص، که عرف عام همین عرف مردمی است و عرف خاص عرف شرع است. اضافه هم می شود عرف اهل علم خاصی، عرف طب، عرف هندسه، نسبت به مصطلحات خودش اینها اهلیت دارن که معنا را تشخیص بدن. الان این حد که حرمت از مصطلحات عرفی است یا از مصطلحات شرعی است، باید بگیم در مصر چنین مورد یک راه جمع داریم. راه جمع این است که در مثل حد که حرمت و تشخیص حد که حرمت باید به عرف متشرع توجه کرد. باید به عرف متشرع اعتماد و استناد کرد که دو منظور است، هم عرف عوام درش است و هم لون و سبقه شرعی دارد. اگر عرف متشرع حتی بداند باید نقش قبر انجام نگیرد. توضیحی بود درباره عرف و رأی عرف که برای شما گفتم، برای تکمیل که آقای علیزاده هم در حافظه و ذاکرش دارد، گفته بودیم که عرف فقط در تشخیص، در تعیین معانی الفاظ عرفیه مرجعیت دارد، نه در تطبیق مفاهیم کلیه بر مصادیق. چرا؟ چون عرف در تطبیق مفهوم کلی بر مصداق گاهی مسامحه می کند. به دو دلیل: یک، مسامحه می کند، مثلا یک ظرف کوچک اگر از مقدار کل کم شود عرف میگد عیبی ندارد، یه 10 متر اگر از مسافت شرعی کم بشود عرف میگد عیبی ندارد. اولا عرف مسامحه می کند و ثانیا خود تطبیق مفهوم بر مصداق یک مطلب منطقی است، عامیانه و عرفی نیست. از این دو جهت مرجعیت عرف اختصاص دارد به تعیین معانی الفاظ عرفیه و نه در تطبیق کلی به مفاهیم کلی بر مصادیق. مطلب تا اینجا تمام. تتمه رو آقای علیزاده رو از روحیش فهمیدم که در ذهنشون نکته خلجان دارن که میگن بفرمایید.
با اجازه شما، اگر عرف متشرع باشه جهانی میشه، اما شما قبلا فرمودید که عرف به مناطق خاص بستگی داره.
مرحبا خب بسیار خوب، مرحبا به ناصر نا. از بحث وجود وقوع خلل در استقبال فارغ شدیم، رسیدیم به بحث دیگر. عنوانی که در کتاب عروة الوثقی سید طباطبایی یزدی آورده است، فصل فی الستر و ساتر. در کتب فقهی دیگر مستقیما بحث به سمت لباس مصلی رفته است. عنوان میکند فصل فی لباس المصلی، اما سید از ستر و ساتر را عنوان فرموده اند. این ستر و ساتری که اینجا عنوان می شود در کتب فقهی معتبر مثل شرایط و غیره و رمعه و غیره و تذکره و مبسوط و غیرها در بحث نکاح عنوان می شود که در مقدمات نکاح نظر به اجنبیه جایز نیست مگر به قصد ازدواج، که اون عدم جواز نظر در حقیقت لازمش وجوب ستر هست. اما اینجا در این کتاب شریف ستر و ساتر عنوان شده است. درباره ستر گفته می شود، سید می فرماید که ستر دو قسم هست: ستر واجب برای همه در همه حالات، این قسم اول که عبارت است از ستر عورت، که انسان در همه حالات باید ستر عورت داشته باشد. قسم دوم ستر خاص که اختصاص دارد به حال صلات. از همینجا پنجره باز میکند سید، میفرماید ستر برای بانوان واجب است و بعد مقدار وجوب آن را هم اجماعا و نصا بیان میکند که مطلب بسیار دقیق و علمی هست. تمام شد؟
چهار دقیقه
داره؟ بسیار.
با توجه به شرایط موجود خوب هست که بیرابون سطر و نظر و پوشش بانوان همه
بسیار خوب. آقا می فرماید که مسئله روز هم هست در وارد سطر صحبت کنید. یک نکته مقدماتی برای شما بگم و بعد وارد ادله بشویم. سطر در شریعت اسلام کتاباً و سنتاً و اجماعاً واجب است. هم آیات قرآن داریم هم نصوص در حد متواتر، اگر نباشد در حد استفاضه قطعا داریم. اجماع هم همینطور، بلکه اجماع را میگویند در حد ضرورت است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد دو در مقدمه نکاح می فرماید که نظر به اجنبی جایز نیست بلا اشکال بلا شبهت. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 29 شرح برای این متن می‌فرماید که این مطلب همین است بلا خلاف اجماعا بلکه ضرورتا. ستر واجب است، حجاب یک امر واجب ابتدایی یا واجب محل اختلاف نیست، واجب اجتهادی نیست، واجب است به ضروره، به ضرورت، به ضرورت فقه، بلکه به ضرورت دین، یعنی بین الفریقین واجب است. و مستندش هم گفتن که کتاب و سنت و اجماع است که شرح میدیم انشاءالله. اما نکته دیگر هم اضافه کنید، مضافن بر اعتبار شرعی که به عنوان یک ضرورت هست، سؤالی که می شود یا شبهی که اعلام می شود که حجاب اختیاری است یا اضطراری، فهمیدیم که زمینه ندارد. ما حجاب به معنای حجاب اختیاری و حجاب اضطراری نداریم. ما در فقه وجوب حجاب داریم کتاباً و سنتاً و اجماعاً، بلکه ضرورتاً، یک حکم شرعی است، اختیار و اضطراری در کار نیست. و بعد اضافه کنید که سیدانا فرمودن که حرف روز هست از منظر حقوقی یا از دید عقلایی. حقوقی در واقع برمیگردد به زاویه عقلایی. ما در اصول دیدگاه عقلایی را که بحث میکنیم، در واقع همون دیدگاه عقلا منظر حقوقی است به اصطلاح روز. از منظر حقوقی هر کجا که یک قانونی داشته باشد، قانون دینی با باشد یا انتخابی و تصویبی، قانون باشد. از لحاظ حقوق دنیای امروز بلا اختلاف رعایت اون قانون لازم است. خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه احتمالا از خودش شنیده باشد یا از واسطه‌ای که قطعا مطمئن هستند، فرمودن که کسانی که خارج می‌روند قانون اون خارج را باید رعایت کنند، که فرمایش ایشان هم یک فرمایش مطابق با حقوق حاکم در جهان هستش. بنابراین بر اساس حقوق کل دنیای حقوق که امروز در علوم انسانی حقوق حرف اول رو میزند و حقوق دنیا هم در کل جهان سایه گستر است، این مطلب را به عنوان یک مطلب قطعی اعلام میکنن که در هر کشور و هر ملت و هر مشرب و مسلکی حقوقشان معتبر و محترم است و جایی بر اشکال باقی نیست. پشتوانش رو از اصول داریم. چیه اون پشتوانه که معتبر است حقوق؟ اون قاعده‌ای که سیدنا الاستاد در اول صفحه شماره 3 تکمله المنهاج می‌فرماید که اگر این قوانین رعایت نشود موجب اختلال نظام در جوامع انسانی و اوضاع مدنی به وجود میاد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامات خدمت.